گدار مارون ولش، تماشای پرنده ها بالای کارون ولش، خیابونا سود زدنا شپ شپ بارون ولش. دیوانه کیه؟ آبل کیه؟ جونه بره کامل کیه؟ دیوانه کیه؟ آبل کیه؟ جونه بره کامل کیه؟ آوردی حیرونم کنی که چی بشه؟ نه والا با تو پریشونم کنی که چی بشه؟ نه بلا پریشونت نبودم، من حیرونت نبودم. تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه، اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه. گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه، هنجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه. چشمای من آهن انجیر شدن، حلقه ای از حلقه زنجیر شدن. همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم. همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم. همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم. همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم.
خب ساعت 3:33 دقیقه است، کافه رادیو شبکه رادیو جوان. راستش این چند روز خیلی جاها رو که نگاه میکردیم پر بود از فیلم های قشنگ از اصفهان. از وقتی زاینده رو دوباره جاری شد انگار حال مردم هم عوض شدش. من خودم فیلم هایی دیدم که پیرمرد های اصفهانی کنار رودخونه جمع شده بودن، مخصوصا شب یه فیلم دیدم که خیلی جذاب بود و آوازهای قدیمی اصفهان رو میخوندند و بعضی فقط کنار آب نشسته بودن لذت میبردند، بعضی قدم میزدند، بعضی هم از خوشحالی این لحظه ها رو برای بقیه داشتن ثبت میکردن. مخصوصا زمانی که آب زاینده رود در زاینده رود جاری شد، اون شور و شعف مردم خیلی جذاب بودش. واقعا هیچ تبلیغی برای گردشگری بهتر از این تصاویر نیستش وقتی مردم با دل خوش کنار زاینده رود هستن و این حال خوب رو منتشر میکنن. هزاران نفرم توی شهرهای دیگه هم وسوسه میشن که به اصفهان سفر کنن. اصفهان همیشه واقعا زیبا بوده. سال گذشته در نوروز که این نوروز امسال که نشد به خاطر شرایط جنگی، در اصفهان بودم و بی‌نظیر هستش این شهر با میدون نقش نقش جهانش، با 33 پلش، پل خاجوش و اون همه زیبایی و تاریخ و فرهنگ. اما وقتی زاینده رود هم جاری باشه، انگار یه روح تازه توی شهر دمیده میشه. خیلی خوشحالم که استاندار این در واقع که اصفهانی که داریم در موردش صحبت میکنیم با ما هستن، آقای مهدی جمالی نژاد. آقای جمالی نژاد عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم محضر جناب عالی، همکاران بسیار خوبتون، هم میهنان عزیزمون در اقصا نقاط این کشور پهناور، این کشور دوست داشتنی و همه یه مخاطبین خوب این برنامه خدمتون هست.
خیلی متشکرم. به نظرم این لبخندهایی که این روزها توی چهره مردم اصفهان میبینیم خودش سرمایه بزرگ برای گردشگری، این حال خوب مردم و این آوازهایی که کنار آب خونده میشه و این شور و نشاطی که توی شهر شکل گرفته، بهترین دعوتنامه است دیگه برای کسانی که عاشق اصفهان هستن خودشونو برسونن. در مورد اصفهان شما بیشتر به ما بگین.
خواهش میکنم. خب مستثر هستن همه شنوندگان عزیز که همزمان با بازگشایی زاینده رود، جاری شدن آب در پهنه رودخانه، جلوه های کم نظیر طبیعت، تاریخ اصفهان دوباره رونق گرفته و در جریان هستید که جریان دوباره آب در بستر این رودخانه ارزشمند تراوت نشاط بسیار زیادی رو به اصفهان داده. فرصت کم نظیری هست برای تجربه زیبایی های تاریخیش، طبیعیش. من اینجا از همه هم میهنان عزیزمون دعوت میکنم توی ایام به اصفهان سفر بکنن، از جلوه های چشم‌انداز رودخانه، از آثار ارزشمند فرهنگی تاریخیمون، از میراث معنویمون، از همه یه داشتهایی که اصفهان داره بازدید بکنن. خوشبختانه این طرف هتل هامون، اقامتگاه های سنتیمون، مجموعه گردشگری استانمون، همه دست به دستان تخفیفات ویژه رو، تسهیلات مناسبی رو برای گردشگران دارن. از اون طرف دستگاه های خدمات رسان و زیرساخت های گردشگریمون هم آماده شدن تا یه سفر ایمن، آرام، خاطره انگیز رو برای بیماران اصفهانی رقم بزنن. خدمتتون عرض بکنم که ما توی اصفهان برنامه‌های بسیار زیاد رو توی ایام داشتیم و داریم. احیای دارهای خاطره انگیز، ایجاد برندهای جدید گردشگری. اینجا من خدمتتون عرض کنم برگزاری رویدادهای فصلی رو داشتیم، جشنواره‌های مختلف ملی و محلی رو الان داریم، تخفیف‌های ویژه و بسته‌های تشویقی هم خدمتتون عرض کردم. خوشبختانه خیلی از این مجموعه حتی صنایع دستیمون الان دارن و تمام تلاشمون بر این هست که گردشگران عزیزی که به اصفهان تشریف میارن فقط اون نیمه اصفهان رو نبینن، اون نیمه پنهان رو هم ببینن. ما اصفهان بسیار از این جاذبه های تاریخیش آثاری هستن که مردم شاید ازش شناختی نداشته باشن. بیشتر همین پل خاجو، 33 پل، اون آجنبان، میدان نقش جهان، اینها رو میشناسن. ولی اصفهان هزاران هزار جاذبه و گرد در واقع میراث خیلی ارزشمند داره که اینها رو نمیشناسن مردم و اینها شناخته شده نیست. همیشه میگم اون نیمه پنهان اصفهان، مثل آبنبارهاش، مثل قناتهاش، مثل تونلهای تاریخی، مثل کوهستان صفش، طبیعت گردیش. ما موترا داریم، اون طرف کلاغ غازی رو داریم، اون طرف جای فوق العاده ارزشمند مثل قامش رو داریم که اینها مناطق طبیعی گردشگری هستند. کویرهای فوق العاده زیبا در شرق اصفهان که بی‌نظیر هستند، بی‌نظیر هستند. بام شهر سمیروم رو داریم، روستاهای هدف فوق العاده زیبا. فقط مردم از کشورمون ابیانه رو میشناسن، ولی خیلی از روستاهایی داریم مثل روستای ابوالخیر، مثل روستای بانه، مثل خیلی از قهی، روستاهایی که فوق العاده جذابند، نزدیک خود اصفهانند، قایقرانی در اصفهان رو تجربه میکنند. میخوام بگم که همه و همه اینها یه بسته بسیار ارزشمند رو پیش بینی میکنه که عزیزان به خانواده تشریف بیارن، تورهای در واقع خانوادگی رو، حالا سالمندان جدا، من جدا، کسانی که به حال کودک دارن، فرزند دارن. با اینجا تدابیر رو دیدیم، کمپ های مسافرتی بود که هم در شمال اصفهان هم در شرق اصفهان در واقع کار کردیم برای کسانی که میخوان سفر ارزان بکنن و نمیخوان از اون طرف هتل برن یا نمیخوان هزینه های گزافی بکنن. پیش بینی لازم رو کردیم. میخوام بگم همه و همه اینها در اختیار هم میهنان عزیزمون هست که قدم رنج کنن رو چشم ما و تشریف بیارن این فرش قرمز در اختیار دوستان.
بسیار خیلی متشکرم. فکر کنم یه تمهیداتی هم چیده شده که در واقع یه تسهیلاتی هم به برخی از گردشگرها یا همه گردشگرها داده بشه که بتونن راحت‌تر در واقع حضور داشته باشن. بله، خیلی متشکرم.
با کارتو هم پیش بینی کردیم. بله. سیدی با کارتو میتونن داخل سایت برن و ثبت نام بکنن. بله. و بیان به 50 میلیون شارژ میشه و بعد از اون استفاده کنن برای خرید صنایع دستی، برای بحث گردشگری و بعدا با یخصاد خیلی بلند مدت با تنفس خیلی عالی اون رو پرداخت
کنن. خیلی متشکرم آقای جمالی نژاد عزیز، استاندار محترم و دوست داشتنی اصفهان. امیدوارم که همیشه بدرخشید و عالی باشید. به همکاران عزیزتون سلام برسونید و سلام ویژه من به هموطن نازنینم در اصفهان. خداحافظ.
خدمت شما هم باشید با خانواده. حتما همکاران رادیو همه ایشان خدمت شما باشید.
خیلی متشکرم. درود، خداحافظ. درود بر شما. خداحافظ. خداحافظ.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سامونی همدم بودن، محرم بودن، با هم بودن.
خب میز ادبیات جهان کافه رادیو، میزی که هر بار روی اون کتاب میذارم که شاید از یه کشور دیگه اومده باشه اما حرفی برای همه آدمهای دنیا داشته باشه. امروز میخوام از کتابی بگم که خوندنش آسون نیست، کتابی که بعضی وقتا دلتون میخواد اونو ببندید، کمی به پنجره نگاه کنید، نفس عمیق بکشید و بعد دوباره به سراغش برین. کتابی که تاریکه اما توی دل همین تاریکی از امید حرف میزنه. خب کتاب جاده نوشته کرمک مک‌کارتی. خب آقای مک‌کارتی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر امریکاست، نویسنده‌ای که سال 1933 متولد شد و سال 2023 از دنیا رفتش. خیلی اون رو با رمان‌هایی می‌شناسن که توی اونها انسان رو توی سخت‌ترین موقعیت‌ها قرار میده، موقعیت‌هایی که آدمی واقعا باید تصمیم بگیره که هنوز انسان بمونه یا نه، از اون چارچوب‌های انسانی خارج بشه. مک‌کارتی نویسنده بسیار کم حرفی بودش، کمتر مصاحبه می‌کرد و بیشتر ترجیح می‌داد که آثارش به جای خودش صحبت کنه. شاید برای همینه که وقتی شما کتاب‌های آقای مک‌کارتی رو میخونید احساس میکنید نویسنده کنار رفته و فقط داستان مونده. اما جاده خب جاده کتابی که سال 2006 میلادی منتشر شد و یک سال بعد جایزه پولیتزر رو برای مک‌کارتی برمقان آورد. داستان از جهانی اتفاق میفته که انگار تموم شده. علت دقیق این فاجعه هیچ وقت مشخص نمیشه. بعضی اونو نتیجه یک جنگ اتمی میدونن، بعضی های فاجعه زیست محیطی و بعضی ها حادثه بسیار بسیار ناشناخته. اما مهم علت ماجرا نیستش، مهم اینه که جهان دیگه اون جهان سابق نیستش. آسمون مثل بی خاکستریه، درخت ها همه محیط زیست همه مردن، پرنده توی آسمون اصلا دیده نمیشه، شهرها ویران شدند و در بین این جهان خاموش تنها یه پدر و پسر توی یک جاده بی پایان قدم میزنن. اونها هیچ خونه ای ندارن چون همه جا خراب شده، همه جا ویران شده، آینده ای هم ندارن، هیچ مشخص نیست واقعا، حتی نمیدونن فردا غذایی برای خوردن این پدر و پسر دارن یا نه. تمام داراییشون توی یک چرخ دستی کوچک جا میشه، اما چیزی دارن که از همه چیز ارزشمندتره، اینکه این پدر و پسر همدیگر رو دارن و شاید همین موضوعی که جاده رو از یه رمان آخرالزمانی به یه داستان عمیق انسانی تبدیل میکنه. در ظاهر داستان درباره سفر، درباره پدر پسری که میخوان به سمت جنوب برن، جایی که شاید هوا گرمتر باشه، شاید غذا پیدا بشه اونجا و شاید بتونن زندگی رو ادامه بدن. اما در واقع چیزی که میخوام بگم این که کتاب درباره عشق یه پدر به فرزندش، پدری که هر روز از خودش میپرسه اگه من نباشم این کودک، این فرزندم چطوری زنده میمونه، و پسری که هنوز با وجود تمام تاریکی های جهان مهربونی رو فراموش نکرده. یکی از زیباترین مفاهیم کتاب جمله‌ای که بارها توی داستان تکرار شده، یه جا من اون رو نوشته که ما آتش را حمل می‌کنیم. در نگاه اول شاید یه جمله خیلی مبهمی باشه و خیلی ساده باشه، اما آتش تو اینجا نماد امید هستش، نماد انسانیته. یعنی توی جهانی که همه چیز از بین رفته هنوز چیزی در درون ما روشن مونده و اون آتش هستش. هنوز میتونیم مهربون باشیم، هنوز میتونیم به همدیگه کمک کنیم، هنوز میتونیم انسان بمونیم. وقتی کتاب رو میخوندم بارها به این فکر کردم که شاید مک‌کارتی اصلا درباره پایان داستان نمیخواد بنویسه. منم اولش فکر کردم که در مورد یک داستان آخر زمانی هستش که میخوام پیش برم و بخونم ببینم چه اتفاقاتی افتاده. شاید درباره مک‌کارتی در مورد روزهای سخت زندگی خود ما داره حرف میزنه، درباره روزهایی که شاید همه چیز خاکستری به نظر برسه، روزهایی که آدم نمیدونه فردا چی میشه، روزهایی که تنها چیزی که مورد سرپا نگه داشته حضور کسانی است که توی زندگیمون دوستشون داریم. و اینجاست که جاده از یه رمان امریکایی فراتر میره و تبدیل به یک داستان جهانی میشه، داستانی درباره ترس، درباره امید، درباره خانواده و درباره این سوال قدیمی که اگه همه چیز رو از ما بگیرن چی واقعا باقی میمونه. شاید پاسخ مک‌کارتی همین باشه: عشق. این عشق همون آتشیه که آقای مک‌کارتی میخواست به خوانندگانش در کتاب جاده یادآوری کنه، و شاید به همین دلیلی که جاده فقط داستان یه سفر نیستش، داستان همه ماست، داستان روزهایی که باید راه بریم حتی وقتی جاده خیلی طولانیه، داستان روزهایی که باید امیدوار بمونیم حتی وقتی آسمون خاکستریه، حتی توی وجودمون یه غمی هست، استرسی هست، نگرانی هستش، و دوستان این که گاهی تمام معنای زندگی در کنار کسی بودنه که دوستش داریم. اگه فکر و ذکر دفاع از کشوره، اگه میخوای پشت دشمن ها بشکنه، اگه جهان رو میخوای زیر و رو کنی باید از توی خونت شروع کنی. پاشو موقع کشتن دشمنه، آخر قصه‌مون اینجوری خوشتره، هر خونه یه سنگر، هر کلید یه ماش، هر چراغ خاموش یه چراغ روشنه. نگو یه چکه آبه، پاشو کلکشو بکن، قطر قطر خون میچه که از رگ وطن، کم کن اگه میشه کوله رو، این یه خواهشه، چون که بیشتر از تو دل دشمن خونک میشه. خوبه اگه ابزاری پر مصرفه، توی پیک مصرف روشن نشه، اگه بیکاره بهتر خاموش بشه، لام نزار روشن بمونه مثل کله یه ترا. آخر قصه ها اینجوری خوشتر، صرف جوی کلیده کشتن دشمنه، هر خونه یه سنگر، هر کلید یه ماشتر، چراغ خاموش یه چراغ روشنه.
صرف جوی، دفاع از وطنه. رادیو جوان.
گاهی فکر می‌کنم عشق شبیه همان فنجان چای آخر است، همان که دیگر عجله‌ای برای نوشیدنش نداری، فقط دستهایت را دورش حلقه می‌کنی و به بخارش خیره می‌شوی. عشق شاید رسیدن نباشد، شاید همین باشد که در شلوغ‌ترین روزهای زندگی ناگهان لبخندی بی اجازه روی لب‌هایت بنشیند و بدانی کسی جایی از جهان از خاطرت عبور کرده است. من از دوست داشتن چیز پیچیده‌ای نفهمیدم. فقط می‌دونم بعضی آدم‌ها می‌آیند و بعد از آمدنشان رنگ عصرها عوض می‌شود، باران جور دیگری می‌بارد و حتی سکوت صدای دیگری پیدا می‌کند. اگر روزی تمام خیابان‌های دنیا را قدم بزنم، باسم زیباترین مسیر زندگی من همان چند قدمی خواهد بود که در خیال کنار تو راه رفتم و عشق در خانه دل برای تو. خب فردا دوشنبه به مهر خدا با سم کنارتون خواهم بود ساعت 3 عصر همینجا کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. مراقبت.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
سلام به شما شنوندگان و همراهان همیشگی. دستاوردهای قرآنی در عرصه بین الملل با محوریت پاسداشت دستاوردهای جهانی برنامه قرآنی محفل به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. همراه هستم با جناب آقای هاشمی گلپایگانی، تهیه کننده برنامه محفل. سلام، خدا قوت و ایام به کام شما.
سلام علیکم، خیلی ممنون، سلامت باشین.
زنده باشین. آقای گلپایگانی، به ما بگید که محفل به چه کشورهایی سفر کرده و این برنامه که سفیر قرآنی هست چقدر میتونه فراهم کننده این اتحاد جهانی باشه با توجه به این شرایط جهان و ایران عزیزم.
محفل به کشورهای عراق، پاکستان، لبنان، اندونزی، تانزانیا و بنگلادش سفر کرده و به نظر ما میتونه یک محور اتصال، یک نخ تسبیح برای اتصال بین مسلمین باشه. قرآن محورشه و این باید یک نخ تسبیح باشه تا بشه کشورهای دیگر به همدیگه وصلش کرده شد.
درود بر شما. خب این ارتباط و این نخ تسبیح میفرمایید چطور شکل گرفته؟ الان ما شاهد این هستیم که کشورهای مختلف توسط برنامه محفل جریان سازی شده.
شکل این به برکت خود قرآن بوده. اصلش خود قرآنه و یک عرضه، حالا یه خود رسانه‌ای، یه خود هنری‌تر، ولی خود قرآن برکتی داره که این اتفاقو رقم میزنه.
زنده باشین. برنامه آتی شما در این حوزه چیه؟
برنامه‌ریزون برای کشور ترکیه است.
ان شاءالله. درود بر شما. خدا قوت میگم به شما و همه همکاران.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
در ادامه در خدمت استاد احمد ابوالقاسمی هستم از اساتید خبره قرآنی. حاج آقا سلام، خدا قوت و ایام به کامتون.
خیلی ممنون. سلام علیکم، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم. فکر می‌کنید این حضور محفل در کشورهای مختلف چقدر میتونه این اتحاد جهانی قرآنی رو رقم بزنه با توجه به شرایط حاضر جهان؟
ببینید، من یه توییتی رو از یکی از بزرگان فرهنگی جهان دیدم که نوشته بود عکسی که بچهای محفل انداخته بود از این بچه‌ی 7-8 ساله‌ای که دارن حافظ قرآنن، نوشته بود: مسلمان رو بدونید که آمریکا داره این مردم رو میکشه. این خیلی حرف قشنگی بود و برای ما یک برگ برنده‌ای بود، چون ما سالها در دنیا اینجوری معرفی شدیم که اصلا ایرانی‌ها نمیتوانند حامل قرآن باشن، نمیتوانند قاری قرآن باشن. خب این تصویر اولا تغییر کردن به طور جدی و الان نمیتونن همچین حرفی بزنن. تو اینکه واقعا قرآن محور اتحاد مردم مسلمان دنیاست و میخوام بگم شاید بیش از اون چیزی که حتی ما بخوایم تصور بکنیم، اینی که در ایران اسلامی ما تراز تلاوت قرآن انقدر بالاست، چه از بحث حفاظ حرفه‌ای که نمیشه از قاریان، این خیلی براشون عجیبه و خیلی جذب میشن و بارها دیدم بعضیشون اومدن و گفتن ما توبه میکنیم از اون سوء ظنی که داشتیم به شما و این تلاوت قرآنی که شما در این سطح دارید، این نشون دهنده زیرساخت قرآن کشور شماست و این نمیتونه کار چند سال دولتی باشه. زیرساخت قرآن ایرانی در کشور شما هست که شما این همه قابل دارید. این برای ما خیلی مهمه.
درود بر شما، انشالله که همیشه در مسیر قرآنی باشید.
انشالله، ممنونم از شما.
خب در ادامه همراه هستم با جناب آقای حامد شاکرنژاد از اساتید برجسته قرآنی کشور عزیزمون. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خدا قوت میگم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت
هستم. خیلی متشکرم. می‌خوام از شما بپرسم که چطور میشه سفیر قرآنی بود بدون اینکه بگیم ما قرآنیم؟
مادامی که من حامد شاکرنژاد به عنوان عضوی از جامعه قرآنی کشور و بین‌الملل عمل و رفتاری